سلام، روز همیدان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری ما با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطلب خبری ما میشنوین که آمادگی ها برای جمع‌آوری وسایل و تجهیزات نیروهای بین المللی از تمامی پایگاه های امین نیروها در افغانستان آغاز شده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم بگیرد. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی گلران این ولایت 3 طفل کشته شدند و 48 تن از زائران ایرانی دیروز در سوریه اختطاف شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد اقدام ولیسی جرگه در خصوص وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم بگیرد. ولیسی جرگه افغانستان دیروز عبدالرحیم وردک وزیر دفاع و بسم الله محمدی وزیر داخله را به هدف پاسخگویی در مورد حملات اخیر راکتی پاکستان مورد استیضاح قرار داد. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته است بر اساس ماده 92 قانون اساسی سلب صلاحیت یا رأی عدم اعتماد از صلاحیت های شورای ملی افغانستان است. در نتیجه رأی‌گیری دیروز اعضای ولیسی جرگه هیچ یک از دو وزیر نتوانستند تا رأی 50+1 را کسب کنند و به این ترتیب سلب صلاحیت شدند. رئیس جمهور کرزی امروز بعد از برگزاری جلسه شورای امنیت ملی افغانستان در مورد هر دو وزیر سلب صلاحیت شده تصمیم خواهد گرفت. والی کنر میگوید دیشب در حدود 60 راکت دیگر از سوی پاکستان بالای ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. فضل الله وحیدی بر رادیو آزادی گفت این راکت ها تلفات جانی به همراه نداشت. با گفته آقای وحیدی از 4 ماه به این سو بیش از 1000 راکت از سوی پاکستان بر مناطق مختلف این ولایت پرتاب شده است. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی گلران این ولایت 3 طفل کشته شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه شام دیروز رخ داده است. با گفته وی این حادثه زمانی رخ داد که این اطفال که کمتر از 6 سال عمر داشتند در محل بازی میکردند که در آنجا مواد انفجاری جابجا شده بود. ولسوالی گلران ولایت هرات سرحد مشترک با ایران دارد. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که در این اواخر فعالیت مخالفان مسلح در این منطقه افزایش یافته است. در درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی جبرسراج ولایت پروان 2 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. محمد معصوم فرزایی قمندان امنی ولسوالی جبرسراج این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری شب گذشته رخ داده و 3 تن از نیروهای امنیت ملی در این جریان نیز زخمی گردیدند. با گفته آقای فرزایی نیروهای امنیتی بر منزلی که طالبان مسلح مصروف برگزاری جلسه بودند حمله کردند و با گفته وی تلفات سنگینی را بر مخالفان نیز وارد کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که فقط یکی از افراد آنان کشته و یک تنشان زخم برداشته. این هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. 48 تن از زائران ایرانی دیروز از یک موتر بس در سوریه اختطاف شدند. مجید کامجو یک مقام سفارت ایران در دمشق به تلویزیون دولتی ایران گفته است گروه های تروریستی مسلح موتر حامل زائران ایرانی را که به سوی میدان هوایی در حرکت بودند ربودند. آقای کامجو گفت راجع به سرنوشت این افراد اطلاع ندارد، اما مقامات سوریه جستجو را برای پیدا کردن این زائران آغاز کردند. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که ایرانی ها قصد داشتند به زیارت موسوم به سیده زینب بروند. در یک خبر دیگر از سوریه میشنوید که درگیری ها در شهر حلب سوریه با شدت ادامه داشته و نیروهای امنیتی از توپخانه و تیاره برای هدف قرار دادن مواضع مخالفین استفاده می کنند. به نقل از یک قمندان مخالفین، جنگجویان او برای یک عملیات بزرگ آمادگی می گیرند. در عین حال یک مقام ارشد امنیتی حکومت سوریه گفته است اقدامات فعلی نظامی آغاز کار است و اقدام اصلی در روزهای آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. در دمشق نیروهای وابسته به رئیس جمهور بشار الاسد ادعا کردند که شورشیان را از آخرین پناهگاهشان بیرون راندند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند در جریان خشونت‌های تقریباً 7 ماهه در سوریه بیش از 19,000 تن کشته شدند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت ابیان یمن حداقل 20 تن کشته شدند. ولی ابیان میگوید در این حادثه که در جریان یک مراسم به خاک سپاری در شهرک جار رخ داد 20 تن دیگر هم زخمی شدند. گزارش ها میرسانند که انتحار کننده رهبران قومی را که با اردوی یمن جهت سرکوبی شبکه القاعده همکاری میکردند هدف قرار داده است. در یک تحول دیگر در نتیجه یک حمله تیاره مزنون بی پیلوت آمریکایی در شرق یمن 5 تن از اعضای شبکه القاعده کشته شدند. مقامات میگویند این حمله در قریه قطن در ولایت هدرمواد صورت گرفته است. شهر طرابلس پایتخت لیبیا دیروز شاهد انفجار در یک موتر بود. بر اساس گزارش ها یک تن در این حادثه زخمی شده است. مقامات گفتند که مواد منفجره در داخل یک موتر جابجا شده بود و هنوز روشن نیست که چه کسی مسئول این انفجار بوده است. عبدالعطا حسن عامر دفتر جنایی در طرابلس گفت
این حادثه خسارای به بال نیاورده، اما تحقیق در این مورد ادامه دارد. به فضل خداوند نه در داخل ساختمان و نه هم در بیرون از ساختمان به کس آسیب رسیده است، اما تلاش برای پیدا کردن مسئول حادثه ادامه دارد.
از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در لیبیا این نخستین بار است که چنین انفجار در پایتخت طرابلس صورت می‌گیرد. یک بنیادگرای اسلامی مسئولیت حمله ماه گذشته در داغستان را به عهده گرفت. در این حمله که به تاریخ 19 جولای در جمهوری داغستان روسیه صورت گرفت، یک روحانی کشته شد و مفتی اعظم شدیداً زخم برداشت. فردی که خود را محمد معرفی می‌کند در یک نوار ویدیویی گفته است این عملیات به دستور او علیه دشمنان خداوند انجام شد. اما محمد در این نوار ادعا کرده که او امیر مجاهدین جمهوری داغستان است. و در المپیک لندن ایالات متحده امریکا با کسب 26 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. چین که تا دیروز در مقام اول قرار داشت اکنون در جایگاه دوم جدول دیده می شود. ایالات متحده در مجموع 54 مدال دارد. چین هم 53 مدال به دست آورده که از این میان 25 مدال آن طلا است. بریتانیا که میزبان مسابقات المپیک لندن است در جایگاه سوم قرار دارد و تا حالا 29 مدال به شمول 14 مدال طلا را نصیب شده است. مسابقات المپیک لندن تا یک شنبه آینده یعنی 12 آگوست ادامه خواهد یافت. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. آمادگی ها برای جمع‌آوری وسایل و تجهیزات نیروهای بین المللی از تمامی پایگاه‌ها در افغانستان آغاز شده است. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم بگیرد. اخیراً در گفتگوها میان مقامات نظامی آمریکا و پاکستان پیشرفت‌های به نظر می‌رسد. در ادامه همین برنامه خبری نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ‌های زندگی صحبت داریم با یک دکاندار در کابل.
یا این کار از مندی و میخرم از لاهور و یک نفر از بامو میارم که مترینش 500-400 آینه کریبن است.
در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. آمادگی ها برای جمع‌آوری وسایل و تجهیزات نیروهای بین المللی از تمامی پایگاه ها در افغانستان آغاز شده است. یک مقام نظامی آمریکا میگوید تا پایان ماموریت نظامی بین المللی در افغانستان هنوز 2 سال دیگر باقی است، اما قمانداران نمیخواهند راجع به چگونگی تجهیزات به صورت علنی بحث کنند. به گفته این مقام، قمانداران نمیخواهند تا تصویر خروج شتاب زده دوره شوروی سابق را که در نتیجه آن تانک ها و توپ های از کار افتاده و کهنه در اطراف شهرها و دهات افغانستان به صورت پراگنده و پارچه پارچه دیده میشد دوباره منعکس بسازند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
در این زمانی که جنگ در افغانستان به پایان خود نزدیک می شود و نیروهای امریکایی هم در حال کاهش یافتن است، تلاش های لوجستیکی برای گرد آوری و فرستادن تجهیزات نیروهای امریکایی از همین اکنون آغاز گردیده است. دگروال اوپرمن، یک مقام نیروهای بحری امریکا که مسئول جمع‌آوری تجهیزات نیروها در جنوب غرب افغانستان می باشد، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: ما تقریبا همه وسایل و تجهیزات این پایگاه را انتقال می دهیم و تصمیم می گیریم که باید به کجا برود. اوپرمن می گوید از ماموریت نظامی بین‌المللی الا ختم سال 2014 میلادی که تاریخ خروج نیروها تعیین گردیده، هنوز تقریبا 2.5 سال دیگر باقی است و قماندانان در نظر ندارند تا راجع به تفصیل تجهیزات که باید به ایالات متحده امریکا فرستاده شود به صورت علنی بحث کنند. قماندانان امریکایی نمی خواهند به طالبان این احساس را بدهند که گویا آنها جنگ را ترک می نمایند. مقامات امریکایی تصدیق کردند که تصورات هم یک عامل است. حتی هنگامی که آنها تصمیم میگیرند راجع به این که چی چیز را باید انتقال بدهند، چی چیز را به نیروهای افغان بگذارند و چی چیز یا چه وسایل را از بین ببرند، آنها نمیخواهند خروج شتاب زده اواخر سالهای 1980 دوره شوروی را منعکس بسازند که در آن تانک ها و توپ های زنگ زده در اطراف شهرها و دهات افغانستان پراگنده و پاشیده بود. به هر صورت نیروها در حال حرکت قرار دارند و پلانگزاران نظامی به دقت روی گردآوری و انتقال آرام تجهیزات فکر می کنند. تخمین شده که حدود 100 هزار کانتینر انتقال مواد و حدود 45 تا 50 هزار وسایل نقلیه مانند تانک و زیرپوش از سر تا سر افغانستان جمع‌آوری شود. اوپرمن میگوید با در نظر داشت این که جنگ هنوز در افغانستان ادامه دارد، انتقال دوباره این همه وسایل و تجهیزات به علت مصارف گزاف و وضع امنیتی کار پیچیده است. دگروال جف هوکس، یک مقام بلندپایه دیگر امور لوجستیکی نیروهای بحری امریکا در جنوب افغانستان، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: نگرانی های بودجوی تقاضا می نماید تا جایی که ممکن است ما باید تمام وسایل و تجهیزات فعال را با خود ببریم. پلان بسیار مفصل در این مورد وجود دارد. دگروال جف هوکس میگوید خروج نیروهای بحری امریکا از افغانستان نسبت به خروج آنها از عراق پیچیده تر است، با آنکه تجهیزات گرد آوری شده در افغانستان کمتر می باشد. پیچیدگی افغانستان به علت جغرافیای افغانستان است. در عراق مسیر تدارکاتی و انتقالات از طریق جنوب به کویت و خلیج فارس صورت می گرفت، اما افغانستان یک کشور محاد به خشکی است و نزدیکترین بندر کراچی در پاکستان 600 میل فاصله دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در خبرها هم برایتان داشتیم که قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم بگیرد. تحلیلگران میگن با جدیتی که دیروز ولسی جرگه افغانستان در مورد اردو وزیر برخورد کرد، آنها باید از مقامهایشان برکنار شوند. پیش از این وزرای که از سوی ولسی جرگه رأی 50-1 را به دست نیاورده بودند، برای مدت طولانی به حیث سرپرست در کابینه باقی ماندند. آیا در مورد وزرای داخله و دفاع هم چنین خواهد شد؟ پاسخ کارشناسان در این مورد را در گزارش پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور حامد کرزی یک شنبه پس از برگزاری نشست شورای امنیت ملی در مورد وزرای داخله و دفاع تصمیم خواهد گرفت. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است بر اساس ماده 92 قانون اساسی سلب صلاحیت یا رأی عدم اعتماد از صلاحیت های شورای ملی افغانستان است. اما تصمیم رئیس جمهور کرزی چی خواهد بود؟ ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی به این باور است که حامد کرزی باید اردو وزیر را برکنار کند.
فیصله شورای ملی در این مورد باید پذیرفته شود. وزیر رئیس جمهور باید بپذیره و امضا بکنه. دو اگر برکنار نمی سازنش معنیش است که رئیس جمهور معتقد به اونمو فرمان اصلاح طلبانه خودش نیست دیگه.
اما یونس فکور کارشناس دیگر افغان به این باور است که رئیس جمهور کرزی در تصمیمش از بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان حمایت خواهد کرد. با باور آقای فکور رئیس جمهور کرزی حالا میل ندارد تا کسانی که با جامعه بین المللی مانند عبدالرحیم وردک همکاری نزدیک دارند در کابینه شامل باشد.
باید رئیس جمهور او وزیرا را از پستایشان از سمتشان بر کنار بسازد. ما فکر میکنم که آقای کرزی وزیر دفاع وردگه اعلام خواهد کرد، اما از محمدی حمایت خواهد کرد. چرا اینجا ما طور احساس داره معلومات ما طور است که هرگاه در مسئله استیزا سیگنال کرزی نمی بود. در پارلمان طرفدارای کرزی یک دست نمی شدن علیه وردگ.
در تصمیم غیر منتظره روز یکشنبه ولسی جرگه افغانستان، هیچ یک از دو وزیر نتوانستند تا رای 50 جمع یک اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. با باور آگاهان امور این تصمیم به نحو سایر وزرا را تکان داده است. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل به این باور است که وزرا با توجه به فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی باید در اداره های خود اصلاحات بیاورند.
وزرای دیگر باید با این سرنوشت خود در آینده فکر بکنن که اگر اونا هم وظایف خود به نحو احسن انجام ندن، اینمی سرنوشتشان خواهد بود و این برای خودشان و برای مملکت به هیچ یکی خوب نیست و نه برای نظام. و اقلا اون چیزهایی که برای اصلاحات از پیششان خواسته شده او را باید به موقع اجرا بکنن که باز با اونا هم به استیزا دوچار نشن.
کارشناس دیگر افغان یونس فکور هم به عین باور است. آقای فکور میگوید کرسی های دولتی موقتی است و ولسی جرگه هر زمان میتواند تا هر وزیر را سلب صلاحیت کند.
ولسی جرگه تانست در یک پروسه قانونی از صلاحیت خود طوری استفاده کند وزیرهایی که ناکام و بیکاره بودن عدم اعتماد بتن. بنان چوکی ها موقتی است. ما فکر میکنم با وزیرهای بیکاره و رشوت خوری دیگه هم یک سیگنال است و ما شاید باز قدم های دیگه هم باشیم که در کابینه همه طور استعزاهات با میان خواهد آمد.
در گذشته وزرا پس از آن که رای اعتماد را از سوی ولسی جرگه به دست نیاوردند برای مدت ها به حیث سرپرست در وزارتخانه های خود باقی ماندند. اما این نخستین بار است که مقامات ارشد امنیتی از سوی ولسی جرگه رای عدم اعتماد می گیرند. با باور آگاهان امور رئیس جمهور کرزی اکنون در تصمیم خود در مورد برکناری اردو مقام امنیتی جدی به نظر می رسد و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
استیضای وزرای داخله و دفاع افغانستان در اکثر مطبوعات کابل و جهان انعکاس گسترده داشته است. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم بگیرد. اکثر روزنامه‌ها امروز کابل همین مطالب و مقاله ها را در شماره های امروزی خود نشر کردند. بیشتر در این مورد از مصطفی بشارت بشنیم که روزنامه های امروز کابل را مرور کرده است.
در بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل تصاویر جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، و جنرال بسم الله محمدی، وزیر داخله افغانستان و همچنان مطالب پیرامون سلب صلاحیت این دو وزیر به نشر رسیده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقاله‌اش روی این مسئله تبصره کرده است که آیا سلب صلاحیت دو وزیر قوی کابینه حکومت رئیس جمهور کرزی میتواند کدام تحرک را در کابینه به میان بیاورد و یا اینکه کشور را به طرف کدام بحران سوق خواهد داد. ویسا همچنان در این مطلب نوشته است که این یک بی‌انصافی است که تمام مشکلات امنیتی کنونی در کشور را صرف بالای دو وزیر انداخته و آن را سلب صلاحیت کرد. با باور نویسنده این مطلب، کسان دیگر هم در مقام‌های بلند حکومت کار می‌کنند و در افزایش ناامنی‌ها مقصرند و در عین زمان در انجام کارهایشان تاکنون موفق نبودند. روزنامه غیر دولتی محور سلب صلاحیت دو وزیر از سوی ولسی جرگه را یک اقدام بی سابقه خوانده و این سوال را مطرح کرده است که کیها جانشین این دو وزیر سلب صلاحیت شده خواهند بود. این روزنامه به نقل از یک منبعی که نامش را در گزارش ذکر نکرده نوشته است که رئیس جمهور کرزی برای وزارت داخله شخصی را از قبل مد نظر گرفته است، اما این منبع از هیچ کسی به عنوان وزیر داخله آینده کشور نام نگرفته است. محور همچنان در همین مطلب پیشنهاد کرده است که رئیس جمهور کرزی هرچی عاجلتر اشخاص واجد شرایط را به پست‌های وزارت داخله و دفاع کشور به شورای ملی معرفی نمایند و نباید این بار از مصلحت کار گیرد. در همین حال روزنامه سرنوشت سلب صلاحیت جنرال عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را غیر عادلانه توصیف کرده است. این روزنامه در همین مورد مطلبی را به نشر رسانده و در بخش از این مطلب آمده است که جواب به حملات راکتی پاکستان از صلاحیت این دو وزیر کابینه نبوده، بلکه این موضوع به تصمیم رئیس جمهور کشور مربوط می باشد. سرنوشت همچنان نوشته است که ولسی جرگه دلیل قناعت بخش که در قانون اساسی با این اشاره شده برای سلب صلاحیت این دو وزیر نداشت، اما در عین زمان سرنوشت این اقدام ولسی جرگه را برای متوجه ساختن وزرای کابینه فعلی کشور مؤثر خوانده است. روزنامه دولتی انیس همچنان در سر مقالش روی استیزا و سلب صلاحیت وزرای داخله و دفاع کشور مطلبی را به نشر رسانده است. در مطلب دیگر این روزنامه روی روند مذاکرات صلح در افغانستان و نقش سازمان همکاری های اسلامی تبصره کرده است. انیس در این مطلب نوشته است که افغانستان عضو سازمان همکاری های اسلامی می باشد و باید کشور از این سازمان در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان کمک بخواهد. انیس نوشته است که در حال حاضر افغانستان از دست درازی استخبارات کشورهای منطقه به تنگ آمده است و این کشور باید برای حل مشکلات کنونی از سازمان همکاری های اسلامی تقاضای کمک نماید.
ساعت 11:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. مصطفی صدیقی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
واشنگتن پست مقاله دارد تحت عنوان اوباما و رامنی جنگ افغانستان را نادیده میگیرند. در این مقاله آمده است که شاید این اولین کمپاین ریاست جمهوری در تاریخ ایالات متحده آمریکا باشد که یک جنگ جاری نتوانسته مباحثه قابل ملاحظه ای را به وجود بیاورد. واشنگتن پست نوشته است که هم اوباما و هم رامنی توانستند رسانه ها را به طور موفقانه ترغیب کنند تا این مسئله را قبول کنند. اینکه جنگ یک ناکامی است ولی به پایان میرسد. نیروهای جنگی ایالات متحده آمریکا در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد و اوباما و رامنی در مورد این استراتژی توافق دارند. در ادامه این مقاله آمده است که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر اوباما برنده شود یا نشود، در هر صورت باید سفارشات قوماندانان خود را در مورد میزان کاهش بعدی نیروهای آمریکایی مد نظر بگیرد. در ماه سپتامبر امسال 30,000 سرباز آمریکایی تازه دم که به افغانستان فرستاده شده بودند از این کشور خارج خواهند شد و حدود 68,000 سرباز باقی خواهند ماند. واشنگتن پست میگوید سوال اینجاست که آیا این نیروها تا فصل تابستان که جنگ ها معمولا شدت کسب می کنند در افغانستان باقی بمانند، چیزی که جنرالان می خواهند، یا اینکه با آنان دستور داده شود تا زودتر از افغانستان خارج شوند. روزنامه نوشته که از نحوه عملکرد رئیس جمهور آمریکا در گذشته برمی آید که او به خروج تعداد بیشتر نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از خزان سال آینده دستور خواهد داد. روزنامه واشنگتن تایمز نوشته است که تجارت مواد مخدر و خشونت بر وضعیت اجتماعی در تاجیکستان سایه افکنده. به نوشته روزنامه تحلیلگران میگویند درگیری‌های مرگبار اخیر در مناطق شرقی تاجیکستان میان نیروهای حکومت و شورشیان بیانگر نفوذ قاچاق مواد مخدر در نقاط مختلف این کشور فقیر آسیای مرکزی است. درگیری میان نیروهای تاجیک و گروه‌های مسلح نزدیک به سرحد با افغانستان این هفته بعد از آن فروکش کرد که مقامات به جنگجویان در ولایت نیمه خود مختار بدخشان پیشنهاد عفو کردند. این منطقه به نوشته واشنگتن تایمز یک راه کلیدی آمدن مواد مخدر از داخل افغانستان است. در ادامه این مقاله واشنگتن تایمز آمده است که بعد از کشته شدن قماندان امنیه ولایت بدخشان، عبدالله نظروف در 21 ماه جولای خشونت‌ها در تاجیکستان اوج گرفت. واشنگتن تایمز میگوید معاون نظروف طالب ایامبکوف با رهبری یک باند که به قتل قماندان امنیه و همچنان قاچاق تنباکو، جواهر و مواد مخدر دخیل بود متهم شده است. یک تحلیلگر یک نهاد تحقیقی اقتصادی گفته است که با خروج نیروهای ناتو از افغانستان شاهد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهیم بود. این تحلیلگر افزوده است که به باور او قاچاق مواد مخدر به یک مشکل بزرگتر در آینده بدل خواهد شد و تاجیکستان را بسیار آسیب پذیر خواهد ساخت. نیروهای ناتو گفتند که در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد.
اخیراً در گفتگوها میان مقامات نظامی آمریکا و پاکستان پیشرفت‌های به نظر می‌رسد. به همین سلسله جنرال ظهیر الاسلام، رئیس اداره استخبارات پاکستان در واشنگتن با دیوید پتروس، رئیس استخبارات مرکزی آمریکا دیدن کرده است. شمار از آگاهان به این باور هستند که هنوز هم حل اختلاف‌های مهم میان این دو کشور تا حالا به توافق نرسیده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
تیرگی روابط میان پاکستان و امریکا بعد از آن اندک بهبود یافت که راه ترانزیتی این کشور بر روی کاروانهای اکمالاتی ناتو در افغانستان پس از 7 ماه دوباره گشایش یافت و بر رفت و آمد این وسایط به افغانستان اجازه داده شد. جان آلن، قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان، در هفته گذشته اسلام آباد رفت و در آنجا با مقامات نظامی پاکستان ملاقات کرد. همزمان با این، جنرال ظهیر الاسلام، رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI در واشنگتن بود و در آنجا با جنرال دیوید پتروس، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA ملاقات کرد. گفته می شود مقامات نظامی هر دو کشور در این ملاقات ها شکایاتشان را تبادله کردند و پس از آن این موضوع هم گفته شد که در این گفتگوها و ملاقات ها سلسله پیشرفت های نیز به میان آمد. اما آژانس خبری رویترز میگوید تاکنون روشن نیست که هر دو طرف روی مسائل مهم نظیر مخفیگاه‌های افراد مسلح در مناطق قبایلی و حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر این مناطق به کدام پیشرفت نائل شدن و یا نه، زیرا مقامات پاکستانی قبل از سفر ظهیر الاسلام به واشنگتن گفته بودند که او از مقامات آمریکایی خواهد خواست تا حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی را بر مناطق قبایلی متوقف نماید. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی که نخواست از وی نام برده شود میگوید مذاکرات آنها اساسی، مسلکی و مفید بود و هر دو طرف در رابطه با تهدیدهای تروریسم به کار مشترکشان تعهد کردند. تعدادی از کارشناسان نظامی پاکستان به این باورند که اخیراً در روابط دو کشور بهبود به نظر می رسد و آنها روی برخی از مسائل به توافق رسیدند. سید نظیر، یک افسر متقاعد اردوی پاکستان، می گوید که اکثر مسائل مورد اختلاف دو کشور حل شدند.
دو پاکستان و امریکی تعلقات دو خبر و پرست باندی یو بل ترانیزدی شویدی.
امریکا و پاکستان در گفتگوهایشان به توافق نزدیک شدند. آنها در حال حاضر مصروف گفتگو روی بعضی مسائل تکنیکی و کوچک می باشند. دیگر مسائل بزرگ همه حلند. راه های دیپلماسی و روابط نظامی میان دو کشور دوباره باز شدند. به نظر من صرف مسائل ناحل باقی مانده که خیلی اندکند. اما خبرگزاری رویترز از قول منابعی که از ملاقات‌های رؤسای استخبارات پاکستان و آمریکا با خبران می‌نویسد که می‌گویند این مقامات شکایات‌هایشان را شریک ساختند. اما چنین به نظر نمی‌رسد که در مسائل مهمی به پیشرفت رسیده باشند. خادم حسین، کارشناس سیاسی و منطقوی، نیز به همین نظر است. او میگوید سفرهای جنرال جان آلن به اسلام آباد و ظهیر الاسلام به واشنگتن نماینده آنند که هر دو کشور خواهان بهبود روابطند. اما به گفته خادم حسین برای پیشرفت اساسی و عملی در این مورد پاکستان باید در قلمرو خود در رابطه با سرکوب گروه اقانی اقدامات را اتخاذ کند. ولی پاسخ این سوالات که نتایج گفتگو و ملاقات‌های اخیر مقامات آمریکایی و پاکستانی چه خواهد بود؟ آیا پاکستان علیه گروه اقانی و دیگر گروه‌های مسلح در خاک این کشور اقدامات را روی دست خواهد گرفت و یا نه؟ و بالاخره آیا آمریکا حملات تیارات بی پیلوتش را بر مناطق قبایلی دوام خواهد داد و یا نه؟ تا کنون مشخص نیست. ولی چیزی که روشن می باشد این است که پیشرفت در روابط آمریکا و پاکستان یک بار دیگر راه را برای کمک‌های آمریکا به این کشور باز می‌نماید و به این سلسله سفارت آمریکا در اسلام آباد کمک 280 میلیون دلار را در عرصه تولید انرژی برق در پاکستان اعلام کرده است. قبل از این آمریکا یک سلسله کمک‌های مالی را با پاکستان اعلام کرده بود.
مقیم نایب در مورد روابط امریکا و پاکستان گزارش را تهیه کرده بود. ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد اقدام ولسی جرگه در خصوص وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم بگیرد. در نتیجه رأی‌گیری دیروز اعضای ولسی جرگه، هیچ یک از دو وزیر نتوانستند تا آرای 50+1 را کسب کنند و به این ترتیب سلب صلاحیت شدند. والی کنر میگوید دیشب در حدود 60 راکت دیگر از سوی پاکستان بالای ولسوالی دنگام این ولایت پرتاب شده است. با گفته وی این راکت‌ها تلفات جانی به همراه نداشته است. 48 تن از زائران ایرانی دیروز از یک موتر بس در سوریه اختطاف شدند. درگیری ها در شهر حلب سوریه با شدت ادامه داشته و نیروهای امنیتی از توپخانه و طیاره برای هدف قرار دادن مواضع مخالفین استفاده می کنند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت ابیان یمن حداقل 20 تن کشته شدند. و در المپیک لندن ایالات متحده امریکا با کسب 26 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. چین که تا دیروز در مقام اول قرار داشت اکنون در جایگاه دوم جدول دیده می شود.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. تا دقایق بعد برنامه های هفته‌وار، حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی
امروز در شهر آمدیم و با یکی از عینک فروش های شهر کابل صحبت داریم. اینجا ما میرم مصرف عینک فروشی هستی، چقدر وقت میشه که کارا میکنی؟
یک 10 سال 11 سال میشه.
چطور از کاروبار دایا؟
والله خوب است، میشه 300 400 500.
همین عینک ها را از کجا به دست میاری؟
یا عینک ها را از مندیا میخرم، از لاهور یک نفر از با ما میاره.
زیادتر کدام نوع عینک مردم میخرن؟
زیادتر این دیزاین های عینک های راست است، این عینک های انوکلیس آرمانی، این چیزا.
ای آینک ها از چی جور میشه؟ شیشه است یا پلاستیک؟
شیشه هم است، پولر رایس هم است، ساده هم است، هفتوی هم است، هر رقم است.
قیمتی ترین آینک در میشه که مفروشی کدام است؟ قیمت چند است؟
قیمت ترینش 500 400 آینک ریبن است، ریبن و کلی پولر رایس.
ای تو باز آینک های استاندارد هم است یا ای کمه تو ساده است بزرگی؟
نه استاندارد هم است، خوبش هم کیفیتش خوبتر است.
این ساخت کجا می باشن اکثریت؟
یا چین می باشن.
چطور از بازارتان مشتری ها چطوره؟
خوب از مشتری داره میانه میجا از قلعه فتلا، از تایمانی، از هر جا.
چند ساعت کار میکنی روزانه؟
روزانه می صبح 9 بجه میم 5 نیم جا میکنه، 5 نیم 6
دیگه. کس هم هست در خانه امرایت کار کنه؟
آه شکر از برادرای ما است.
به نظر کسی که مکتب خونده میتونه زندگی راحت داشته باشه یا کسی که
سواد نیست؟ نه سواد داشته باشه خوبتره، سواد با کلی خوب است که باشه. ما که زندگی واندم کار غریبی سیم، اقتصاد صحیح نیست، نخوندیم.
در زندگیت کدام آرزویی داشتی که به او رسیده باشی؟
آرزوی کلی که داره که مثلا مکتب بخونه چی بخونه، ما خود مکتب نخوندیم، یک آرزویی که زندگی چیزا.
بسیار زیاد تشکر.
قبولش نیست. خداحافظ.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. برنامه ما را با مرشد تا دقایق بعد براتون داریم. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، صحتمندیتان آرزوی همیشگی ماست. مطلب نخستین این برنامه درباره عنعنه رمضانی است که در هر کجا رمضان خانی یا رمضانی با کدام شبها برپا می شود و در مطلب بعدی در مورد چتنی، یکی از ترشی های خاص افغانها که مشهورترین جای فروش آن شهر کهنه کابل است، معلومات تقدیم می کردد. با ما باشید.
رمضان یارب رمضان، سلام علیک ماه رمضان. رمضان یارب رمضان، سلام علیک ماه رمضان. رمضان سی روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
رمضان سی روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
رمضان یارب رمضان، سلام علیک ماه.
شنونده های عزیز، رمضان خانی یا رمضانی از جمله عنعنات و رسم و رواج‌های افغان‌ها می‌باشد که از گذشته‌های دور میان مردم برخی شهرها، خصوصاً در شهر کابل، از شب‌های سوم و چهارم رمضان تا شب‌های پانزدهم و شانزدهم رمضان یک دسته جوانان به نام رمضانی امراه بعضی آلات موسیقی چون توله، زیربغلی و آرمونیه بعد از افطار عقب در خانه‌ها می‌رفتند و تصنیف مشهور رمضانی را می‌خواندند. رب من یارب، یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان سی روز یاری میکنه، شکمهای پره خالی میکنه. رمضان سی روز مهمان من است، غنچه گل سر دیگدان من است. بعد از این خواندن پرجوش و خروش صدا میکردند که بیارید رمضانی ما را بیارید. صاحب خانه یک روپیه یا دو روپیه کابلی یا مقدار آرد برایشان میداد. امرالله باشنده گذر ریکاخانه شهر کابل در مورد شیوه رمضانی مردم کابل میگوید:
ماه رمضان که در کابل همیشه تجلیل میشد، جوان ها دسته یکی میکردن، روز پلان میسنجیدن، شب باز میبرن 8 نفر 6 نفر 10 نفر هم تو بالا میرفتن، بازی پیسه دارا برای بعضشان نیوه خشک میداد و پیسه میداد و آرد میداد و بعض کسایی که نمیداد یا کدشان مذاق داشت که از جمعی که بچه هایی که کزیا بود باز از بالا سرشان خاکستر و هاو و یه چیزا من رخ دیاره از پشت خانه خواهن پس میکردن. یه جوانایی که همین سامانالات موسیقی طبله و ارمونیه را نداشتن یا اقتصادشان ضعیف بود که بخرن، بازی ها کرد پیپ کنه و دایره و زیر بغلی میبرادن در پشت خانم تو خواندن رمضانی را میکردن و بعض مردم کمکشان میکرد و بعض مردم تا لحظه که از طرف صاحب خانه برای جای پیسه نمیدادن یا در پشت خانه تکرار کردن میرفتن و خانه میرفتن.
رمضان یارب یارب رمضان، سلام علیک ماه رمضان. آجی صاحب سر خود بدر کنه، چند تا سردیر سر بسر کنه.
آجی صاحب سر خود بدر کنه، چند تا سردیر سر بسر کنه.
رمضان یارب یارب رمضان، سلام علیک ماه رمضان.
در سمت شمال افغانستان معمولا در شبهای 14 و 15 رمضان جوانان رمضانی می روند و معمولا در شبهایی که روشنی مهتاب همه جا را روشن ساخته و زیبایی خاص به طبیعت می دهد که یک نفر پیش قدم شده و دیگران از عقب او با بیتخانی می پردازند. احمد شا یک تن از سرگروپ های رمضانی ولایت تخار است و از خاطراتش قصه می کند.
این یک رسم عنعنه‌ای می باشد که تمام مردم سمت شما اکثرا بچه ها جوان در شب 14 و 15 بیرون می شن به خاطر که شب ماتمشایی می باشد و شب روشن می باشد، به قسم یک عنعنه ای رسم پیش می برن و در خانه بعضی از دوستا و اقارب خود می رن و آرد و بعضی چیزهای دیگه می گیرن. در سابق سرگروپ بچه ها بودیم و بچه ها می دانم و قسم یک ساتری هم از خانه بیرون شد و این برما بسیار خوشایند است چون که ما از زمین گذشته خود یک خاطر خوب دارم از این. بعد وقتان این رواج فعلا کس تعقیب نمی کنم و این رواج کم شده.
رمضانی به خانه همسایگان و خواستن به درب پولداران و سرشناسان می روند. آنها پس از کوبیدن در منزل آهنگ را به آواز بلند می خوانند که سردسته شیر را با لحن خاص سر می دهد و دیگران پس از هر بند تنها بیت اول را تکرار می کنند تا آنکه در مقابل انعام حاصل نمایند. فردین باشنده شهر هرات در مورد رمضانی مردمش توضیح می دهد.
رسم رمضانی معمولا بعد از دی دیوم ماه مبارک رمضان بعضی از جوانا جمع میشن و به در خانه در واقع افرادی که متمول هستند و کلا کسانی که در اون محل زندگی میکنن میرن. این از قدیم به فرهنگ ایراد بوده است. میوه‌ای که وجود داره به تناسب فصل در افغانستان میوه خشک وجود داره داده میشه و بعضی وقت‌ها حتی پول هم داده میشه. آله موسیقی نیست، بیشتر همون شخصی که صدای دلنشین‌تر داره همون بیت رمضانی رو میخونه. بیشتر همون شیرینی این فرهنگ است. شیرینی ای ارتباط هست که در جامعه وجود داره نسبت به گذشته امروز متاسفانه کمتر است. من میخوایم بگم که این نوعی همبستگی ما بین یک جامعه نشان میده.
صدف یک تن از باشندگان ولایت هرات میگوید که در هرات بعد از این که نماز تراویح خلاص شد چند بچه ی جوان یک جا میشوند، در دست بعضشان چوب میباشد و بعضشان روهایشان را سیاهی میزنند و یا نقاب میپوشند و به درب خانه ها میروند و شیر رمضانی را بدین گونه سر میدهند.
رمضان یارم، یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان رفت و بودو باز آمد، بی نمازا سر نماز آمد. الا خاله جان تو کش کش کن، پشخابی چینی را پر کش میش کن. الا خاله جان تو خود خود کن، پشخابی چینی را پر نخود کن. دگه الا کاکا جان خور یک بر کن، پینجای نو از کیسی خوب در کن. دگه یا ثواب یا جواب یا سنگ پنجمن یا کوزیه.
قابل ذکر است که رمضانی علاوه بر افغانستان در کشورهای ایران، آذربایجان، سمرقند و بخارا و حتی در کشمیر هند نیز رواج دارد و به همین منوال از ماه رمضان تجلیل می شود. رواج رمضانی در افغانستان در دو سه دهه یعنی زمان جنگ‌های تنظیمی از میان برداشته شده بود که با آمدن آرامش نسبی در افغانستان دوباره این رسم زنده گردید که تا اندازه هم رمضانی در جا جای با فرهنگ مردم تبدیل شده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز، چتنی و ترشی از چاشنی‌های مهم غذای افغان‌هاست و حتی برای برخی بدون آن نان خوردن بی‌کیفیت است. مردم معمولاً در رمضان انواع چتنی و ترشی درست می کنند و سفره غذایشان را با آن تزیین می دهند تا اشتهای خوبی برای غذا خوردن پیدا کنند. چتنی هم آسان‌ترین نوع ترشی است که از غوره انگور، گشنیز تازه، بادنجان رومی، سیر و مرغ تهیه می گردد. چتنی نسبت به دیگر ترشی ها زودرس بوده و مانند سایر ترشی ها برعکس جوش داده نمی شود. جزء اصلی چتنی مرچ و سیر و سرکه است، اما در پهلوی اینها می توانیم برای خوش طعم ساختن چتنی از بعضی میوه های خشک و ترکاری ها نیز استفاده کنیم. گفته می شود در گذشته مردم چتنی را با اوغرهای سنگی و یا چوبی کوبیده و تهیه می کردند و آن را نظر به ماشین های دستی و برقی امروزی بهتر می دانستند. نسیمه مولوی زاده، دکاندار باغ زنانه شهر کابل که در تهیه چتنی و ترشی مهارت دارد، در دکانش انواع چتنی و ترشی را به فروش می رساند. وای در مورد انواع چتنی معلومات می دهد.
چتنی ها انواع مختلف است، بخاطر از این که ذوق علاقی که نفر می داشته باشد زیادتر کوشش می کنند که ترش باشد، همونطور سرکه مندازن، چارمغز مندازن. زیادتر مردم از کشته، از زردالو خشک چتنی جور می کنند. چتنی از او بسیار خوبتر و مقبولتر می هست. مرچ سیرت می است، مگم از ماست چتنی جور می کنند، بسیار طعم هم خوشمزه و مزدار می سازد. انسان کوشش می کنه که همین چیزها را بخوره تا یک زل سر اشتیا بیاید. اما بهترین چیزش لیموس، چتنی لیمو. ما با اوغرهای سنگی میکفتیم چتنی و گشنی شیاره میکفتیم، بسیار خوبش میامد، خوشمزه میامد. اگر نمک با او منداختیم، نمک رو نمیماند که پاشان شوه یا تیت شوه یا او از اضافه شوه که مزید شوه، کوبیدنش مشکل باشه. یک چند برگ از برگای برگ ریان زیادتر مندازن، پوپنک نمیزنه، خراب نمیشه. برگ زیتون از مندازن به خاطر که هم خوشبو میسازیشه. پوست نارنج از او مندازن، بسیار خوشبو، بسیار مزه‌دار.
در شهر کابل دکانهای چتنی و ترشی فروشی منطقه چنداول و باغ قاضی و شوربازار معروف است که از اکثر جاها دکانداران آمده و از آنجا چتنی و ترشی را خریداری نموده و دکانشان میبرند. چاچا واحد و بابا سفر از جمله دکانداران مشهور شهر کهنه کابل بودند که چتنی و ترشی آنان به همتا بود و در آن وقت چتنی هندی دکان چاچا واحد در خرابات از رونق خاصی برخوردار بود.
فعلا هم اولاده آنها به این کسب اشتغال دارند. همچنان مردم سابق که بیشتر از روغنهای حیوانی در پخت و پز کار می گرفتن، از همین روز زیادتر به اصطلاح تندی و تیزی را دوست داشتند. و اکثریت از چتنی این اشخاص استفاده می کردن. سراج الدین باشنده شوربازار مرد مسن است. وای که میل بیشتر به چتنی دارد می گوید.
به چتنی و به ترشی در ماه مبارک رمضان چربی باب زیاد آدم می خوره، مثل بولانی و سمبوسه و اینان با زمین ترشی و چربی از او رو می بره. باب سفر قدیمترین ترشی فروش های چندوال است که هم خودش در خانه خود کارخانه داره جور میکنه و میفروشه. یکی هم چاچواهد در خرابات قرص قدیم و عدیم دارن، حالی هم اولادایشان هم است. مساله باب از پاکستان و این می آوردن و در چتنی خود منداخت و بسیار با مزه و با لذت می بود. از همون خاطر مردم از جهت جد مصرف میکرد و میخریدن. حتی دکاندارای عمده از پیش از یا عمده میبرد. همین مسئله ایندی رو که داشت منداخت و بنام چتنی ایندی میگفت. 75 سال سنم از خورترکی بسیار ریزه و چه بودیم و ما در این منطقه شوربازار دائم از پیش از یا ترشی و چتنی و همه چیزی که خود از یا کارخانه دارن خودشان جور میکنن تا بابا و بابا کلانشان همی کار میکردن. مخصوصا ما در وقتی که ایجا ما روغن زرد و روغن دنبه میخوردیم از این چتنی که استفاده نمیکردیم، ما مردم سرگنگ میساخت.
ایده هم به این باورند که چتنی و ترشی انداختن افتاد و نافتاد دارد و بالای کسی که نرود فاسد شده و پوپنک میزند، ولی کاسبان این پیشه دلیل خراب شدن چتنی و ترشی را در سرکه های گوناگون و بیکیفیت میدانند. ویس محمد فقیرزاده که از نواسه های باب سفر چتنی فروش است و کسب ترشی فروشی را میراثی پیش میبرد در این باره میگوید.
چتنی ها 3-4 رنگ می باشد. چتنی مرش از گشنیز از بانجان رومی است و همچنان مرش گشنیز بانجان رومی که مکس شود چتنی خاص به وجود می آید. این سرکک پرتی بازمزه چتنی را می کشد. در غیر از خود مرش تماشین کنیم مرش می باشد. ما از سابق از 4-5 پشت اجداد ما همی کسب می کنند تا فعلا که بر ما می راست همی دکان همی جایداد همی خانه خود ما کل چیز به ما می راست مونه به ایس می راست. چتنی کلوی صد افغان کلش فریا قیمت است و شیر پوپنک در وقت میزنه که سرکش خراب باشه. ما سرکش خوبیش از سرکش خود ما میگیریم از کشمش که خود ما جور میکنه. در وقت سرکه را پوپنک میزنه که امراه شوگت شده باشه.
باید گفت کسان چتنی بازاری و کسان هم چتنی خانگی را میپسندند و اما در قرا و قصبات معمولا در خانه چتنی میاندازند که خیلی مزه‌دار میآید. در انداختن چتنی بیش از همه باید نوعیت ظرف آن در نظر گرفته شود که فلزی نباشد بلکه شیشه‌ای و یا سرامیک و یا هم کاشی باشد. امروزه در بازار بر علاوه چتنی های خوش طعم افغانی، انواع چتنی های خوش رنگ خارجی نیز دستیاب گردیده است که مرغوبیت و استفاده کمتر دارد. شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شوم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی. با یک سلام تر و تازه و پر از گلهای بهاری سرپوش مرتبان مربای مرچ آواز میکنیم و مرباش با شما میخورانیم.
بله، این بخیر نوبت نشر برنامه مام رسید و ما قندیگل خندان با غمچکان جان آمدیم و برنامه را تقویم میکنیم.
بله، دا آغاز اخبار سرغوچ هفته گذشته را میشنویم که بخش پسپسکانی مربای مرچ با آژانس بیخبر تیار کرده.
سلام سلام با گوش کردن اخبار مربع مرچ خوش آمدین. الان قرار تازه ترین خبر که بابا جلک آژانس بی خبر رسیده است، چوروالی بیشتر جوچه های سرکا را از وجود کثافات و جنگلی پاکسازی کرده است و در لب سرکا آن را انبار نموده است. الان یکی از مسئولین چوروالی به مربع مرچ گفت
با وظیفه خود انجام دادیم و تمام جوچه ها را از وجود کثافات پاکسازی کردیم و کلش در لب سرک کود کردیم. حالا دیگه وظیفه دریورای محترم شخصی و دولتی است که کثافات از لب سرک بپلنن و به جاهای نامعلوم تیکش کنن.
وال توجه کنین به خبر ورزشی. در مسابقات زورآزمایی که اخیراً بین چوروالی، ترافیک، تبنگی‌ها، کراچیداران دستفروش و لیلامی فروشان در میدان‌های ورزشی پیاده‌روها و لب سرک‌های عمومی برای انداخته شده بود، تیم‌های ترافیک و چوروالی به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کمایی نموده و متباقی تیم‌ها را از میدان مسابقه خارج نمودند که جریان مسابقه با چقچق تماشاچیان و آفرینگویی مقامات بالایی است بال شد. الا مسئولین حوزه 66 امنیتی نظر به نبود امنیت در شهر در این مسابقه شرکت نکردند. ادامه این مسابقات را همه روزه می توانید با خاطر جمع به صورت مجانی تماشا کنید. وقت را فراموش نکنید، از ساعت 6 صبح الی 7 شام همه روزه به شمول ایام تعطیل. و این هم اطلاعیه مسئولیت خانه سعدمندی. مسئولیت خانه سعدمندی و تعداد 20 تن دواهای تاریخ تیر شده را پیش از این که از بین ببرد به لیلام می گذارد. در ملتونهای سیار و شفاخانه خصوصی می توانند این دواها را به طور عمده و پرچون به دست آورند. به در ملتونهای راجستر ناشده دور از شهر حق اولیت داده می شود. خریداران می توانند با مسئولیت خانه سعدمندی در تماس شوند و یا به سایت ما سر بزنند www.bandage.com. اخبار خلاص شد، برین دیگه.
شنوندای عزیز، ای هفته از سر پروفیسور اجمدان دعوت کردیم که به استودیوی مربای مارچ مثل گذشته تشریف بیارن و برنامه های شنوندای ما که از طریق بخش نامگکانی ارسال کردن جواب بدن.
بله، تعداد از شنوندای ما در نامهایشان سوالایی را با ما مطرح ساختن که جوابش پیش ما نی بلکه پیش اجمدان صاحب است.
اجمدان صاحب به برنامه ما خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. خواندن نام ها را شروع کنین دیگه که بنده وقت ندارم، میرم.
بسیار خوب، نام اول ما از یک شنونده ماست که به نام پمپرگال از منطقه جای مامور. اینا نوشتن که من آوازخوان هستم و مدت چند سال میشه که آهنگای زیاد خواندیم، اما تا حال در بین مردم مشهور نیستم. چی کنم که در بین مردم مشهور شوم؟
با جواب آقای پمپرگل باید گفت که اگه می خواهین که در بین مردم مشهور شوین، برین و چند دانه دختر بیارین تا در آهنگایتان رقص کنن. وقتی که ای کار کنین در پولی مشهور شدن، آهنگتان هم آهنگ سال میشه بیغم.
تشکر اجمدان صاحب. شنونده دیگه ما به نام عارف نافگیر از منطقه افدرک یک نامه روان کردن و در نامه‌شان سوال کردن که چرا مسئولین در 10 سال با پدیده فساد اداری مبارزه جدی نکردن؟
بنده فکر میکنم که پدیده فساد اداری نیست. به طور مثال وقتی یک وزیر اختلاس میکنه یا رشوه میگیره، پول به جای دیگه نی، مستقیما در جیبش میره. بنان گفته میتونیم که این پدیده فساد اداری نی بلکه مفاد اداری است. از این خاطر است که تعال با اون مبارزه جدی نشده و نمیشه. و اگر فساد اداری میبود، آل وقت گله میشه جمع کرده بودن جان برادر.
نام دیگی ما از شنوندی ما به نام عتیق کلالرزان است از منطقه چارکنج پشته. اینا در نامی خود نوشته که من 20 سال است که در ریاست مامور استم، پوانتونم خوندیم و ماستری هم دارم، اما تا حال ایش پیشرفت نکدیم. کسایی که از مکه در پسان آمدن به مدیریت و آمریت رسیدن، اما من همون ماموری که بودم هستم.
گوش کو عتیق جان، کلالرزان جان بیادر، خودت کوشش کو که ورزش چاپلوسی را یاد بگیری تا پیش رئیس خود خم و چم کده بتانی، و دیگه ای که باید جملات مثل خو سب، جان سب، قربان سب، نی سب، آها سب و غیره را یاد بگیری. وقتی کارها را یاد گرفتی خود به خود پیشرفت میکنی، حاجت جنجال نیست.
شنونده دیگه ما که از نوشتن نامش در نامش پریس کده، نوشته کده که خانمم هر روز یا دستش میخوره یا پایش. وقتی دست چپش خورید میگه بخیالم که پیسه مصرف میشه و بسبایش توشک و پردای خانه را نو میکنه و یک جنگ و غلمغال مندازه که پیسه بده. و اگه پای راستش خورید اونم میگه که میمان میه و بسبایش به خوشیم زنگ میزنه که پایم خورید نامدین. و اون دیگه خیلی خطو که خسرم سر میایه که بیخی رای خود گم میکنم، ایران موندیم که چی کنم. شما چی جواب میتین برش؟
گوش کو جانم، وقتی خانم رقم کار میکنه تو هم پای راست دست چپش میده کو که بعد از این پای چپ و دست راستش بخوره که هم برات پیسه بیایه و هم به میمانی بری و سر دیگرها خودت تب کنی جانم.
شنونده ما به نام ماگل خالدار از منطقه پل درگرفته یک نامه روان کده و نوشته که بنده خبرنگار استم و دفتر برام وظیفه داده که با یک مرد مصاحبه کنم که از طرف خانمش مورد خشونت قرار گرفته باشه. هر قدر گشتم او رقم نفر را نیافتم. ایران موندیم که چطور کنم.
ماگل جان خالدار، خودت از شوارت کار بگی؟ و شوارت بگو که اما تو یک مرد شوه و پیش از مصاحبه یکان مشت لغت بزنش، اون جانش درد میکنه و هرچی که خواستی برد میگه. بیازی در جورنالیزم نوین بازی از خبرنگارا اما تو میکنن، تو از اینا چی کم هستی جانم؟
تشکر اجمدان صاحب. و نامی آخر اشنونده ما به نام صمد غالمغالی از منطقه باغ پایین است که گفته او چی است که تبدیل به یک میکروب شده و هیچ واکسین سرش کار نمی کنه. بفرمایید اجمدان صاحب، جواب شما در این مورد چی است؟
فکر میکنم که این چیز فساد است که از دلک پای هر مسئول و مسئولیت خانه گرفته تا طلاق سرش از این میکروب پر است که به هیچ وجه قابل تداوی نیست و نخواد بود.
اما اجمدان صاحب، در این روزا یک واکسین تازه برای از بین رفتن این میکروب طی یک مکتوب در ادارات آمده. فکر نمیکنین که این واکسین میتونه این میکروب از بین ببره؟
ببینین، درست است که واکسین آمده، اما اصل گپی است که این واکسین مانند واکسین های 10 سال پیش تاریخش دیر شده و بی‌کیفیت است و هیچ اثری نداره. بیغم باشین.
بسیار زیاد تشکر اجمدان صاحب که به سوالات شنوندای ما پاسخ دادین. افسوس که ماه رمضان است، اگنه یگان چای مای براتان میدادی.
برو بچه امدم و روز خوریام هم لبدان خوش مرا رخصت کردین. من شما خبرنگار رو میشناسم بره.
شنوندای عزیز، در قسمت برنامه بیاین که سر به دفاتر وزارت فرهنگ و پیران بزنیم و بشنویم که چی گپ هاست.
می بخشین، دفتر شاعران و نویسندگان وزارت فرهنگ و پیران است؟
چی کار داشتی بیادر؟
ما یکی از نویسنده های کشور هستم. یک کتاب نوشته کردیم که در خارج بهترین جایزه هنری را گرفته. آمدیم که بریم یک محفل بگیرین.
ولو بیادر، اینجا دفتر است که ما شاعره و نویسنده ها را به خارج روان میکنیم. خودت منزل بالا برو، مشکلات حل میشه.
میبخشین، امی دفتر تدویر محفل کجاست؟
کیر کار داشتی خلیفه؟
خلیفه؟ او بچه، من یک نویسنده هستم که مثل تو ولی بچه که کار دست میتوم. تو چطور من خلیفه میگی؟
برو کاکا خیلی چی صدایت کنم، کارتا بگو.
ما آمدیم که برم یک محفل بگیرین که کتابم در خارج بهترین جایزه ادبی را از آن خود کده. ها
کاکا، اینجا دفتر چاپ کتاب است، خودت بالا برو کارت میشه.
اما ده ای دفتر خو یک جل کتابم نیست.
تو چی کار داری که کتاب است یا نی؟ بروی لی ماکو.
میبخشین، امی دفتر تطویر محفل کجاست؟
یک منزل بالا برو دست راست.
اوه خدا، پای ده پایم نماند. میبخشین، امی دفتر تطویر محفل وزارت فرهنگ و پیران امینجاست؟
کارت بگو بیدر.
ما یکی از نویسنده های مشهور کشور هستم. یک کتاب نوشته کردیم که هفته گذشته در یکی از کشورهای مشهور جهان جایزه بهترین کتاب از آن خود کرده. آمدیم که بریم یک محفل بگیرین تا هم وطنان مرا بشناسن.
والا بیادر، ما برای زنده ها بودیجه نداریم که محفل بگیریم. ما وظیفه داریم که اخبار را تعقیب کنیم که چی وقت یک نویسنده جهان فانی را ودا میگه. خودت یک جلد کتابت پیش ما بان، هر وقت که مردی بخیر برات وعده میتیم که در غیابت یک محفل بزرگ برگزار میکنیم و تو را یکی از بزرگترین نویسنده های جهان معرفی میکنیم. بیغم باش.
چی؟
مربای مرش که با صد شور دادن تیار شده بود این خلاصید. مام دیگر از پیشتون میرخصدیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مر،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان. تا پخته شدن دیگر مربا، بای بای.